پارلمان اروپا به قرار گرفتن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی رأی مثبت داد. 30 دیپلمات اسرائیلی کنفرانسی 3 روزه در مورد ایران در باکو برگزار کردند. هشتگ وکالت میدهم، موافقان و مخالفان چه میگویند؟ برای شنیدن این گزارش ها همراه مجله نیمه شب رادیو فردا بمانید. صدور قطعنامه پارلمان اروپا در شناختن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک نهاد تروریستی واکنش‌های متفاوتی را در ایران به دنبال داشت و به رغم برخی تهدیدها نمایندگان 27 کشور اروپایی این نهاد نظامی اقتصادی را در فهرستی قرار دادند که دشواری‌هایی برای حکومت به وجود آورد. فرهنگ قویمی در این مورد گزارش داده که با هم می‌شنویم.
سرانجام روز پنجشنبه نمایندگان پارلمان اروپا با صدور قطعنامه‌ای قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی را تایید کردند. نمایندگان 27 کشور اروپایی در این قطعنامه بر ضرورت تحریم همه افراد دخیل در نقض حقوق بشر در ایران نیز تاکید ورزیدند. در این قطعنامه که الزام آور نیست، نمایندگان پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا خواستند فهرست تحریم‌های خود را به گونه‌ای گسترش دهد که شامل همه افراد و نهادهای مسئول نقض حقوق بشر و اعضای خانواده آنها از جمله علی خامنه‌ای رهبر، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران و همه بنیادهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شود. در این قطعنامه آمده بی‌اعتنایی آشکار جمهوری اسلامی به کرامت انسانی و آرمانهای دموکراتیک شهروندان خود و همچنین حمایت از روسیه ایجاب می‌کند اتحادیه اروپا روابط خود را با ایران بیشتر تعدیل کند. اما این قطعنامه اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی چه پیامدهایی برای ایران در پی خواهد داشت؟ مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی در برلین به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد.
ما تأثیر عمل را بلافاصله در بازار دیدیم. به محض اینکه صحبتی این شد که پارلمان اروپا میخواد جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو در لیست ترور قرار بده، بلافاصله در عرض یک ساعت 800 تومان به قیمت ارز دلار افزوده شد که الان خیلی بیشتر هم شده. خب انتظار از دولت‌های اروپایی هم این است که در جهت خاص این مصوبه عمل کنند. معنیش اون است که 27 کشور هم این جمهوری اسلامی رو ببرن همه در لیست نیروهای تروریستی قرار بدن. معنی این در نهایت این خواهد بود که دولت جمهوری اسلامی به عنوان تروریست محسوب بشه و با همچی دولتی هم دیگر هیچ کشوری نمیتونه روابط دیپلماتیک داره، یعنی روابط دیپلماتیک همین کشورها با جمهوری اسلامی قطع خواهد شد.
نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه نیروهای تابع سپاه پاسداران از جمله شبه نظامیان بسیج و نیروی قدس را نیز به فهرست گروه‌های تروریستی افزودند. در همین حال دوشنبه آینده قرار است وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشستی تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی تصویب کنند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا تأثیر تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا را چنین برمی‌شمارد.
تأثیر سیاسی اقتصادی از نظر سیاسی حتما جمهوری اسلامی به خصوص در اتحادیه اروپا و نزد کشورهای اروپایی منزوی‌تر میشه، ولی تأثیر اقتصادیش هم کم اهمیت‌تر از این نیست. به این ترتیب که در صورت فراخوندن سفرای کشورهای اروپایی به کشورهای مطبوعشون و بررسی مبادلات تجاری که اروپا با جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه، بعد از قرار دادن اسم سپاه در لیست گروه‌های تروریستی، همه شرکت‌های اروپایی دچار این مشکل خواهند بود که طرف تجاریشون در ایران آیا وابستگی به سپاه داره یا خیر، و این وابستگی‌ها حجم مبادلات اونها رو به نحو چشمگیری میتونه کاهش بده. و البته اگر امیدواری داشته جمهوری اسلامی که روزی بتونه شریک انرژی اروپا باشه، به خصوص در وضعیتی که امروز هست، این آینده هم برای جمهوری اسلامی تیره و تاره.
در همین حال و در واکنش به قطعنامه روز پنجشنبه پارلمان اروپا برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست نهادهای تروریستی، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی این اقدام را شلیک به پای خود توصیف کرد و به گزارش همشهری آنلاین در گفتگوی تلفنی با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صدور این قطعنامه را به گفته او احساسی تند و غیر حرفه‌ای و در تعارض با عقلانیت سیاسی و مدنیت عنوان کرد. مهران براتی چنین میگوید:
اینطوری که پارلمان‌های کشوری هم همچین مصوباتی رو خواهند آورد، در آلمان آوردن، در جاهای دیگه هم خواهد آمد، دولت‌ها مجبورن عکس العمل نشون بدن و اینکه اصلا رئیس کمیسیون اروپا آمده و تفاهم نشون داده برای بردن سپاه در لیست تروریست، این معنیش این است که ایشون به عنوان کسی که نمایندگی میکنه قوای مجریه 27 کشور رو در اتحادیه اروپا این رو میخواد. خب این اثر کمی نخواهد داشت. فکر نمیکنم جمهوری اسلامی بر اساس عکس العمل شوری باشه که تغییر سیاست باشه. لجبازی رو بیشتر خواهند کرد، احتمالاً دستگیر و کشتار رو بیشتر خواهند کرد. نتیجهش عکس العمل مخالفین، مردم، جوانان خواهد بود. ما نمیدونیم سمت و سوی حرکت به کجا میره، ولی برداشت کلی من این است که اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا، جمهوری اسلامی رو بی آینده میبینه.
در ادامه واکنش ها به تصویب این قطعنامه پارلمان اروپا، ابوالفضل عمویی نماینده مجلس شورای اسلامی این اقدام را مخرب و غیر دیپلماتیک دانست و از بررسی آن در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و واکنش جدی جمهوری اسلامی خبر داد. در همین حال اما احمد وحیدی وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی این اقدام پارلمان اروپا را غیر مهم تلقی کرد. اما از سوی دیگر اسماعیل کوسری نماینده نزدیک به سپاه با بکار گرفتن زبان و لحن تهدیدآمیز درباره پیامدهای این اقدام به اروپا هشدار داد. رضا تقی‌زاده میگوید:
با وضعیت تازه جمهوری اسلامی دو راه در پیش داره، یا اینکه فشارهای داخلی رو بیشتر از حد معمول افزایش بده و بی‌اعتنا به اینکه اروپا چه واکنشی نشان خواهد داد متوجه مسائل داخلی بشه و از راه تشدید خشونت سعی در آرام کردن مردم داشته باشه، مردمی که واقعا عاصی هستند و به جون رسیدن، و یا اینکه این تصمیم اتحادیه اروپا رو به عنوان یک هشدار تلقی بکنه و تا اونجایی که امکان داره سعی در سازش با مردم داشته باشه. من گزینه اخیر رو بخت کمتری براش میبینم و تصور میکنم جمهوری اسلامی در وضعیت استیصال ممکن است که متوسل به خشونت‌های بیشتری بشه، به این امید که فشار داخلی که بتونه کاهش بده.
تنش‌ها میان ایران و اروپا در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به علت رعایت نکردن حجاب اجباری بیشتر از پیش افزایش یافته و سرکوب معترضان در ایران و اعدام 4 تن از آنان موجب محکوم کردن جمهوری اسلامی از سوی کشورهای اروپایی و غرب شده است.
گزارش فرهنگ قویمی رو شنیدید در مورد قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی. اما 30 دیپلمات اسرائیلی از کشورهای اروپا، آسیا و بالکان نشست 3 روزه‌ای را در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار کردند و طی اون علاوه بر جنگ اوکراین درباره تهدید امنیتی جمهوری اسلامی و تقویت مناسبات اسرائیل و کشورهای مسلمان گفتگو کردند. در همین زمینه با شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به نامه مقامات آذربایجان به پارلمان اسرائیل که تاکید کردن باکو خود رو دوست اسرائیل میدونه و هرگز حمایت‌های این کشور رو در زمینه امنیتی فراموش نمی‌کنه، اساساً برگزاری این جلسه در این کشور برای جمهوری اسلامی چه معنایی میتونه داشته باشه؟ جواب شاهین
که خودتون فرمودید در رابطه با اهمیت ویژه‌ای که آقای علیف اعلام کردن که اسرائیل برای جمهوری آذربایجان داره، ما باید یک نکته بسیار مهمی رو در نظر بگیریم که برخلاف تصور عمومی که احساس میشه که روابط میان اسرائیل و جمهوری آذربایجان روابط نوپایی هست که به تازگی شکل گرفته و صرفا اهداف سیاسی داشته، واقعیت اصلا و ابدا چنین نیست بلکه اساساً روابط اسرائیل و جمهوری آذربایجان بلافاصله پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شروع میشه. اسرائیل بیدرنگ جمهوری آذربایجان رو به رسمیت میشناسه، در جواب اون جمهوری آذربایجان میاد اسرائیل رو به رسمیت میشناسه و شروع میکنن، چون این بحث بسیار مهمی هست، مهمترین نکته ای که پس از استقلال یافتن یک کشور هست، یک بحث مشروعیت شناختن اون به شکل قانونی و بین المللی هست، و نکته دومی که پیش میاد بحث نیاز اونها به همکاری های اقتصادی، به همکاری های نظامی و امنیتی هست. اتفاقی که بین این دو کشور میفته این هست که جمهوری آذربایجان شروع میکنه به تأمین نیازهای نفتی و گازی اسرائیل، کما اینکه حتی در سالهای اخیر هم 40% نیازهای نفت و گاز اسرائیل از طریق جمهوری آذربایجان تأمین شده، و در قبال اون اسرائیل شروع میکنه به کمکهای اقتصادی، به عنوان مثال تمام زیرساختهای مخابراتی جمهوری آذربایجان رو یک شرکت اسرائیلی هستون توسعه میده، و پس از اون به آرامی شروع میکنه به افزایش همکاری های نظامی ما بین دو کشور. کما اینکه امروز ما میتونیم ببینیم که چیزی در حدود 60% تسلیحاتی که جمهوری آذربایجان داره و از اونها حتی در جنگ دوم قره‌باغ استفاده کرد، اینها رو اسرائیل تامین کرده. پس اهمیت استراتژیک این دو کشور برای هم بسیار بسیار حائز اهمیت است. در کنار اون اتفاق دیگه‌ای که میفته اینه که جمهوری اسلامی با سیاست خارجی ایدئولوژیک و با اشتباهات استراتژیک پی در پی منجر به این شده که به شدت خودش رو منزوی کنه در جامعه جهانی، و تا حدی این انزوا پیش رفته که شروع کرده به این که زاویه میان کسانی رو که پیش از اون به نوعی دشمن بودن کاهش بده، و نتیجه بسیار جدیدی که مثلا ما از این دیدیم همین پیمان ابراهیم بین عرب و اسرائیل هست. در ادامه این راستا ما می‌بینیم که خب حالا ترکیه و آذربایجان هم اومدن دارن به شدت این روابطشون رو گسترش میدن و مستحکم میکنن با جمهوری آذربایجان، به خاطر اینکه به نوعی متوجه تهدیدی که از جمهوری اسلامی داره منطقه رو مورد هدف قرار میگیره شدن. در کنار این بسیار مهمه که ما این رو در نظر داشته باشیم که تمامی این اتفاقات در زمانی داره رخ میده که در جامعه جهانی و جامعه بین الملل یک اجماع کلی داره شکل میگیره علیه جمهوری اسلامی، به خاطر فعالیت‌های نه تنها منطقه‌ایش بلکه فعالیت‌هایی که دیگه به نوعی بین‌المللی خوانده میشه، از جمله شرکت جمهوری اسلامی در جنگ روسیه علیه اوکراین.
در این جلسه چه گذشت، چه کسانی شرکت داشتن، چه تصمیماتی گرفته شد که جمهوری اسلامی باید اونها رو جدی بگیره؟
ببینید، ما پیش از این که به این بپردازیم که در این جلسه چه گفته شده، بسیار نکته حائز اهمیتی هست. یادمون باشه اساساً در سیستم اسرائیل، چه در دکترین نظامی و چه در دکترین دیپلماتیکش، افرادی که به مرحله از فرماندهی رسیده باشن یا به مرحله از حرفه دیپلماتیک به عنوان مثال سفیر رسیده باشن، اینها حق اختیار تام دارن و حق دارن تصمیم گیری های بسیار گسترده‌ای رو انجام بدن. جلسه ای که برگزار شد از روز دوشنبه 16 ژانویه تا چهارشنبه 18 ژانویه، سفرای اسرائیل بودند که از کشورهای اوکراین، روسیه، بلاروس، مولداوی، ازبکستان و بسیاری کشورهای دیگه در این جلسه شرکت داشتند، و علیز بن نون مدیر امور سیاسی وزارت خارجه اسرائیل هم در این کنفرانس 3 روزه حضور داشت. خب مهمانانی که دعوت شدن میتونن به ما بگن که اهمیت این جلسه چقدر بالا بوده، به خاطر اینکه تمامی این افراد هستن که اختیار این رو دارن که تصمیم گیری‌های رو خودشون به شکل مستقیم انجام بدن. اما اون چه که بیان شده چه بوده؟ اون چه که بیان شده این سیاست رسانه‌ای اسرائیل بوده که سالهاست داره میگه فعالیت‌های جمهوری اسلامی فقط برای ما خطر نیست، بلکه تمام کشورهای منطقه رو داره تهدید میکنه. و پس از شرکت جمهوری اسلامی در جنگ روسیه علیه اوکراین، اونها یک مثال بسیار بسیار ملموس رو به دست آوردن که اون رو الان دارن ارائه میدن به عنوان اینکه خب نگاه کنید، شما وقتی که اومدید گفتید مدارا کردید در قبال برنامه بالستیک جمهوری اسلامی، ما به الان به جایی رسیدیم که اومده اوکراین که نقطه بسیار حساسی هست برای ناتو، برای اتحادیه اروپا، برای جامعه بین الملل، اومده با روسیه همدست شده و داره با روسیه همکاری میکنه. در کنار این اتفاق دیگه‌ای که میفته، اسرائیل سعی داره با دیپلماسی هر فاصله ای که مونده میان خودش ترکیه و جمهوری آذربایجان رو به حد اقل برسونه که این همکاری ها رو مستحکم تر کنه و از اون جایی که خبر داد از این که و این واقعیت رو میدونه که اساسا ایالات متحده کشورهای اروپایی علاقه ای دیگه ندارن به همکاری با جمهوری اسلامی، به نوعی داره از الان زمینه رو آماده میکنه که بعضی از کشورهای قفقاز و بالکان که امکان این رو داره که بخوان شروع کنن به همکاری های اقتصادی و حالا یا به نوعی نظامی با جمهوری اسلامی، از الان داره سعی میکنه نظر اونها رو جلب کنه و به نوعی به اونها بگه که ما برای شما متحدین بهتری خواهیم.
به دنبال سخنان اخیر شاهزاده رضا پهلوی مبنی بر ضرورت پشتیبانی نیروهای داخلی از رایزنی های بین المللی احتمالی، او درباره ایران موضوع وکالت دادن به او سوژه جنجالی در فضای مجازی تبدیل شده. اکنون هشتگ من وکالت میدهم در توییتر داغ شده و مخالفان و موافقان به زبانهای فارسی و انگلیسی به موضع‌گیری در این باره پرداختند. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
شماری از موافقان هشتگ من وکالت میدهم در شبکه‌های اجتماعی با شعار شاهزاده وکیلی میهن رو پس بگیری همراه شدند. شماری دیگر تداوم و استواری او در این سالها را ستوده و از تلاش‌هایش گفتند و مخالفان نیز با نظرات مختلف در این کارزار مجازی شرکت کردند. یکی از وکالت به عنوان بیعت نام برده و آن را تقبیح کرده. برخی دیگر از خیز رضا پهلوی برای قصب آینده ایران گفتند و شماری نیز میگویند نه شاه میخوایم نه رهبر. اینها در حالی است که رضا پهلوی بارها بر صندوق رای و نظر مردم و عدم تمایلش به احراز پست سیاسی در آینده ایرانی آزاد و در مصاحبه‌های مختلف نیز بر تلاشش تنها برای گذار از جمهوری اسلامی تاکید کرده است. او در مصاحبه‌ای که به تازگی با شبکه مناتو داشته تاکید کرده که دیدار با شخصیت‌های سیاسی برای مذاکره و ارائه برنامه و پروژه‌هایش باید مشروعیت و مقبولیتی از درون ایران داشته باشد. رضا پهلوی از این بابت ابراز نگرانی کرده و گفته خیلی ساده بگویم، فرض بفرمایید من بتوانم با دیگرانی که در این مسیر با من همراه و همسو هستند با یک سری شخصیت‌های سیاسی دیدار کنم، اولین سوال آنها این خواهد بود که شما به نمایندگی چی اینجا حضور پیدا کرده اید؟ پس از آن سعید حافظی، روزنامه‌نگار مقیم آلمان، کمپین من وکالت می‌دهم را به راه انداخت و احسان کرمی بازیگر نیز تومار آنلاینی آن را ایجاد کرد که ظرف این مدت کوتاه تا تنظیم این گزارش بیش از 230,000 نفر به آن پیوستند. موافقان می‌گویند اگر اینترنت در ایران قطع نبود، آمار بسیار فراتر از این هم می‌بود. شاهزاده رضا پهلوی خواست دریافت وکالت را 3 سال پیش نیز مطرح کرده بود. علی کریمی، حمید فرخ‌نژاد، داریوش اقبالی، حسن شمایی‌زاده، احمد باطبی، سوشا مکانی و مهرداد زارعی از خانواده قربانیان پرواز 752، منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری از زندان اوین، مهدی مسکین نواز، عبدالرسول مرتضوی و علی موسی نژاد فرکوش، دیگر زندانیان سیاسی از زندان رجایی شهر و بسیاری دیگر به این حمایت پیوستند. اما برخی از جمله علی کریمی و داریوش اقبالی در کنار اعلام حمایت از شاهزاده از موضوع وکالت نیز نوشتند و تاکید کردند که تنها برای دوران گذار و تغییر جمهوری اسلامی وکالت می‌دهند و تکلیف حکومت را انتخابات تعیین می‌کنند. علیرضا کیانی، فعال سیاسی و سردبیر نشریه فریدون، از مدافعان اعطای وکالت به شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با رادیو فردا.
درباره کمپین وکالت باید خیلی سریع خدمتتون عرض کنم که این کمپین یکی از کارهای کمپینی در پیشبرد یک انقلاب ملیه. خیلی از افرادی که چه پادشاهی خواه چه جمهوری خواه به شاهزاده رضا پهلوی در این مقطع به صورت نمادین دارن یک وکالتی میدن که بتونه مذاکرات خارجی و داخلی حول انقلاب ملی و پیشبرد انقلاب ملی و برای پیروزی انقلاب ملی رو پیش ببره. یعنی ربطی واقعا به تعیین شکل نظام نداره. الان کسی پادشاه تعیین نکرد، کسی رئیس جمهور تعیین نکرد. خیلی ساده است. شما به یک فرد قابل اعتماد، به یک فرد مورد وثوق در واقع دارید یک ابراز اطمینان و ابراز اعتماد نمادین میکنید برای اینکه ایشون بتونه با پشتوانه بهتر و قابل اتکاتری با افراد و با گروه ها و با دولت هایی که در مسیر انقلاب ملی باید با اونها صحبت بشه و یا از اونها کمک خواسته بشه صحبت کنه. مسئله به سادگی همینه.
اما بسیاری از مخالفان موضوع اعطای وکالت را در تضاد با همبستگی و ائتلاف خوانده و آن را به خلافت و جانشینی نزدیکتر می‌دانند. علی افشاری فعال سیاسی در توییتی نوشته است: اگرچه استبداد دینی معضل اصلی است، اما مهمتر از رفتن مستبد، پایان خودکامگی و بازدارندگی در برابر همه اشکال استبداد است. رضا جعفریان فعال سیاسی و عضو همبستگی جمهوری خواهان ایران در گفتگو با رادیو فردا:
ما در حال مبارزه با نظام جنایتکار، توکراتیک، ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بر اساس ایده‌های شکل گرفته در خیزش انقلابی زن زندگی آزادی هستیم. رضا پهلوی و هر فرد دیگری که صدای آنها به دلایل مختلف پژواک بیشتری می‌دارد، برای عمل به وظیفه تاریخی خود نیازی به داشتن نمایندگی از جانب هیچ کس نمی‌دارند. این گونه کمپین‌های یکسان یک پارچه ساز تنوع و تکثری را که محرک و ایده ساز اصلی خیزش انقلابی تا به امروز بوده را کدر کرده و مجموع بحث‌هایی را بر اساس گرایش‌های سیاسی به وجود می‌آورد که باعث تحت تأثیر قرار گرفتن و به حاشیه رفتن موضوع و هدف اصلی منازعه ما که تلاش برای برقراری ایرانی دموکراتیک، آزاد، برابر و سکولار است می‌گردد.
در حالی که برخی دیگر از مخالفان بر مشخص نبودن برنامه شاهزاده رضا پهلوی انگشت می‌گذارند، موافقان اما معتقدند که میهن پرستی، سکولاریسم و حقوق بشر سه محور مورد تاکید رضا پهلوی اصولی است که مورد توافق مخالفان نیز هست.
الهه روانشاد گزارش می‌دهد: اما جشنواره بین‌المللی فیلم برلین با انتشار بیانیه اعلام کرده به نمایندگان بخش حکومتی سینمای جمهوری اسلامی اجازه حضور در دوره پیشروی این رویداد معتبر جهانی را نخواهد داد. بیشتر بشنویم از مهدی طاهباز.
تصمیم بی سابقه و مهم جشنواره فیلم برلین درباره سینمای ایران. بخش حاکمیتی و دولتی این سینما دیگر جایی در این جشنواره نخواهد داشت و نمایندگان بخش حکومتی سینمای جمهوری اسلامی اجازه حضور در این رویداد معتبر جهانی را نخواهند یافت. طبق اطلاعیه این جشنواره، این ممنوعیت شامل نهادها، شرکتها و همراهان فیلمهای حاکمیتی و دولتی می شود. یک تصمیم مهم در راستای اعتراضات سراسری چند ماه اخیر در ایران و مطالبات برخی از معترضان در جهت ایجاد محدودیت برای بخشهای نهادهای حاکمیتی. بابک غفوری آذر از رادیو فردا معتقد است که این مسئله می تواند مقدمه ای برای اتخاذ تصمیمات مشابه از سوی سایر جشنواره ها نیز باشد.
اتفاق بی سابقه ای هست از این نظر که جدا از انتخاب فیلم ها، نهادهای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی در جشنواره فیلم برلین و در بازارش همیشه از نخستین سالهای پس از انقلاب سال 57 حضور داشتند و این حضور به تدریج در دو دهه اخیر خیلی پررنگ و وسیع‌تر شده بود و به خصوص بنیاد سینمایی فارابی عمده مراودات بین المللی خودش رو در زمینه‌های گوناگون از جمله انتخاب فیلم برای جشنواره فیلم فجر یا رابطه گرفتن با نهادهای شناخته شده بین‌المللی حوزه سینما در همین بازارهای فیلم به خصوص جشنواره فیلم برلین انجام میداد و حالا برای نخستین بار جشنواره برلین میخواد حضور چنین نهادهایی رو در برنامه‌های خودش ممنوع بکنه. میتونه سرآغازی باشه برای اقدامات مشابه جشنواره‌های بین‌المللی دیگر که در ماه‌های آینده برگزار میشن و میتونیم بگیم که تأثیر اعتراض های اخیر در ایران حالا در تمام بخش های مرتبط با زمینه های غیر سیاسی ایران هم داره خودش رو نشون میده.
در بیانیه برلیناله آمده است که این جشنواره در کنار معترضان شجاع ایران می ایستد که از خود در برابر یک رژیم خشن و غیر دموکراتیک دفاع می کنند. اما پرسش این که فرایند اعتبار سنجی و یا تفکیک آثار و یا افراد وابسته به حاکمیت چگونه خواهد بود؟ بابک غفوری آذر معتقد است
مهمترین اتفاق هم در این زمینه مشکلات ایجاد تفکیک میان بخش مستقل و بخش حکومتی سینمای ایران هست، به دلیل گستردگی حضور حکومت در تمام ابعاد سینما به خصوص در سالهای اخیر. کار بسیار مشکلی رو خواهد داشت جشنواره برلین که بتونه این تفکیک رو قائل باشه. در بیانیه ای رو هم که جشنواره برلین در این زمینه منتشر کرده به همین موضوع اشاره کرده در یک بخش و از همونجا هم پذیرفته که ممکنه که مشکلاتی در تعیین چنین تفکیک هایی پیش بیاد و ممکنه فیلم ها یا افرادی به اشتباه یا اجازه حضور در جشنواره رو پیدا کنن یا اجازه حضور پیدا نکنن. اما در مجموع میتونیم بگیم که این اقدام نشون میده که حوزه های مرتبط با فرهنگ و هنر در دنیا هم حالا به نوعی دارن از عدم مشروعیت بخش حکومتی فرهنگ و هنر ایران و به خصوص سینمای ایران که تابلوی فرهنگی جمهوری اسلامی در تمام 4 دهه گذشته بود صحبت میکنن.
تا کنون اسامی چند فیلم ساخته سینماگران ایرانی خارج از کشور یا آثاری مرتبط با ایران برای شرکت در 73 دوره جشنواره فیلم برلین اعلام شده است. فیلم انیمیشن آژیر ساخته سپیده فارسی افتتاحیه بخش پانوراما خواهد بود و دروازه رویاها ساخته نگین احمدی در بخش نسل و همچنین مستند جایی که خدا نیست ساخته مهران تمدن در بخش فروم نمایش داده خواهند شد. در مستند جایی که خدا نیست 3 زندانی سیاسی سابق ایرانی در یک سلول زندان شبیه سازی شده در حومه پاریس مروری می‌کنند بر بازجویی و شکنجه خود در جمهوری اسلامی. همچنین فیلمی با نام دشمن به کارگردانی میلاد عالمی و با بازی پیمان معادی هم در بخش پانورامای جشنواره برلین به نمایش در خواهد آمد. این فیلم داستانی زندگی یک خانواده جویای پناهندگی در سوئد را روایت می‌کند.
یهو شوهرم اومد خونه، سر تا پاش خونی بود. هممون شوکه شده بودیم. دختره همینجور گریه میکردن. بهش گفتم دیگه بعد از اینجا بریم.
بعدش هم اومدیم اینجا. فکر کنم اگه همین داستانو بگیریم تا تهش بریم شاید کار کنه، شاید دیپورتمون نکنه.
فیلم کیسه برنج ساخته محمدعلی طالبی، فیلمساز با سابقه ایران، هم قرار است در بخش مرور جشنواره برلین به نمایش درآید. اسامی فیلم‌های بخش مسابقه 73 دوره جشنواره فیلم برلین قرار است روز 3 بهمن اعلام شود.
مهدی طاهباز گزارش می‌داد. اما فرانسه به ملی پوشان کاراته ایران ویزا نداد تا در رقابت‌های بین‌المللی کاراته شرکت کنند. و حالا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
بر پایه برخی از گزارش‌ها، امیر نصر آزادانی، بازیکن سابق تیم فوتبال تراکتور تبریز که از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به 26 سال حبس محکوم شده، بعد از انتشار فایل صوتی درخواست کمکش از داخل زندان در رسانه‌ها به سلول انفرادی منتقل شد. بعد از فرمان علی خامنه‌ای در ارتباط با سختگیری در مورد بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، قوه قضاییه با برگزاری دادگاه‌های نمایشی و بدون وکیل انتخابی احکام سنگینی خصوصا برای اهالی ورزش صادر کرده. 2 پیش محمد مهدی کرمی کاراتکا و محمد حسینی داور و مربی رزمی اعدام شدند و 7 گذشته هم برای احسان پیربرناش خبرنگار ورزشی نیز حکم 18 سال حبس صادر شد. برخی از رسانه‌های داخل ایران طی چند روز گذشته از حیف و میل شدن چند میلیارد تومان پول سهام 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال توسط مدیران آنها خبر دادند. حدود 1 پیش 10% از سهام سرخابی ها توسط سازمان خصوصی سازی در بازار فرابورس به هواداران فروخته شد. اما طی چند هفته اخیر خبر آمده مدیریت مالی ناکارآمد پرسپولیس و استقلال در ارتباط با هزینه کردن بودجه باشگاه درد سرساز شده. حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی پیشتر در مورد حیف و میل شدن منابع مالی سرخابی ها توسط مدیران آنها گفته بود.
2 باشگاه الا ماشاءالله مصیبت های از قبل داشتند، بدهی های داشتند که اینها مدیران عاملی بودند یا اعضای هیئت مدیره بودند که به شکل کاملا بدوی، یعنی مال دوره انسان های اولیه است که شما روی برگه توی هتلی توی جای دیگه معامله کنی که میلیاردها تومان رو بری بدهکار کنی باشگاه رو و روزی مثلا 50 میلیون تومان هم به اون بدهی اضافه بشه. این نشون میده که مناسبات در واقع عقلانی که هیچ، یه مناسباتی که شائبه زد و بند به وجود میاره وجود داشته.
هفته 16 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران عصر 5 با شکست 2-1 استقلال تهران برابر میزبانش سپاهان اصفهان آغاز شد. در دو دیدار دیگر روز پنجشنبه بازی مس رفسنجان با نساجی مازندران به تساوی 1-1 انجامید و ملوان در انزلی با 1 از سد پیکان گذشت. همچنین از رفسنجان خبر آمده در بازی تیم‌های مس این شهر با نساجی مازندران تعداد محدودی تماشاگر دستچین شده با کنترل کامل نیروی انتظامی در ورزشگاه حضور داشتند. هفته 16 جام خلیج فارس روز جمعه با دیدار پرسپولیس و ذوب‌آهن در ورزشگاه آزادی پیگیری خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و با اتمام خبرهای ورزشی به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا هم رسید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در این گفتگو به تهران پس از انقلاب 57 نگاهی می‌اندازیم و با بهروز بهنژاد، بازیگر تئاتر و سینما و تلویزیون، همسفر می‌شویم تا از زبان او بشنویم که در آن سال‌ها در حاشیه جنگ و نابسامانی و ترس بر هنرمندانی چون او چه می‌گذشت. آقای بهنژاد، با درود به شما، ابتدا به دهه 50 خورشیدی نگاهی بیاندازیم و به ما بگین که اصولاً چطور شد که وارد حرفه بازیگری و عالم سینما شدین؟
من زودتر از سنم دیپلم گرفتم، یعنی 17 سالم هم تموم نشده. بعد از اون در رادیو به صورت مستخدم استخدام شدم چون سنم قانونی نبود. در اون دوران خب علاقه من به تماشای تئاتر بودیم و تئاتر می رفتیم و بیشتر با برادرم تئاتر می رفتیم. 1349 بود البته که من در بالکن سالن دانشکده هنرهای زیبا نشسته بودم، داشتم اتفاقا نمایشی از سعید سلطانپور به نام رایش سوم که ترجمه بود می دیدم. لحظه ای به ذهن من گذشت، گفتم من چرا این گوشه صحنه این بالکن نشستم، من باید روی اون صحنه باشم. این چیز از ذهنم گذشت. تو راه که برمیگشتیم با برادرم گفت چی فکر میکنی، نمیخوای اصلا کنکور بدی و اینا؟ گفتم چرا، 2 فکر کنم به امتحانات مونده بود. بالاخره من ثبت نام کردم به دانشکده هنرهای زیبا که سال دوم رشته تئاتر بود، که سال اول دوستانی مثل اکبر زنجانپور و عزت‌الله انتظامی و اینا بودن که تازه اونجا تأسیس شده بود. به هر حال من اونجا قبول شدم، فنی هم قبول شدم، ولی رفتم رشته تئاتر. زمانی که امتحان میدادیم دوست عزیزی به نام رضا بابر که از همون موقع دوست خوبم شد، یکی از هنرمندای بسیار صادق و خوبه، اونجا اون اومد به من گفتش یه نقشی هست، ما داریم نمایشی تمدید میکنیم به نام دشمن مردم اثر هنری کیپسن و سعید سلطانپور از من خواسته شما رو ببرم اونجا معرف کنم. که به هر حال رفتم و منو قبول کردم و من عجیبه به بابک گفتم من هنوز امتحان بازیگری ندادم، نقش گرفتم. برای رو صحنه بودم فکر کنم شب 7-8، گفتن یا آقای اومده از آمریکا شما رو میخواد ببینه. که اومد پشت صحنه آقای خسرو حریتاج بود که یادش بخیر، و از من خواهش کرد که برم دفترشون برای امتحان بازیگری برای نقش دوم فیلمی به نام آدمک. که من رفتم اونجا و 4 بودیم، امتحان دادم به آقای حریتاج، منو برای رول محمود پسرک سرطانی انتخاب کرد.
آیه بهنژاد، بعد از این فیلم آدمک شما فیلمی هم با پرویز صیاد از سری فیلم‌های صمد در سال 53 در یک مجموعه تلویزیونی ظاهر شدین و پس از اون هم در سریال‌های دیگه‌ای نقش داشتین. چطور شد که از سینما به تلویزیون رفتین؟
من به دلیل دوستی نزدیکم که با سیروس ابراهیم‌زاده هنرمند خوبمون از زمان رادیو داشتم، که یکی از طرفدارترین هنرمندهای رادیو بود، و رامین فرزاد او هم بود، سیروس با پرویز صیاد در گروه آزاد نمایش با هم کار میکردن و من وقتی با سیروس اولین کارم رو شروع کردم زیر عنوان گروه آزاد نمایش بود، من هم به عضویت اون گروه در اومدم. 5 با با پرویز و صیاد عزیز 5 سال اونجا ادامه دادم. در نتیجه ما تعهدهای اخلاقیمون این بود که کارهای متفاوتی که گروه انجام میده توش نقش بپذیریم. برای اون برای من زیاد مهم نبود. اون فیلمی که شما میگین اسمش صمد و فولادره بود، به دلیل اول من جلال مقدم بود، چون جلال مقدم همیشه دلش خواست با من یه فیلم سینمایی کار کنه، ولی همیشه تهیه کننده ها مخالفت میکردن برای اینکه معروف نبودم. برون اونو قبول کردم، بازی کردم، یه روی بسیار کوتاه بود. بعد سرکار استوار اینا هم به دلیل هم گروه بودن بازی کردیم، ولی کنار اینا چندین نمایش تلویزیونی اغلب به همراه سیروس ابراهیم‌زاده و نوذر آزادی، عنایت بخشی، تمام اینجا آقای صادق بهرامی، همه اینا بازی کردیم. بعد از 5 سال من جدا شدم، ولی تو این فاصله دوباره هم جشن هنر ما داشتیم که بسیار تجربه خوبی بود. دو نمایش رو صحنه داشتیم، یکی به اسم فالگوش که شعری بلند از منوچهر یکتایی بود که پردیس صیاد به نمایش نامه تبدیلش کرده بود که بعد ما اجرا کردیم در یک قهوه خانه، در یک قهوه خانه در شیراز به اسم قهوه خانه کرامت. بعد اون یک اون یکی نمایش نامه رو بگم، اسمش بود درگوزآباد، نوشته و کارگردانی سیروس ابراهیم‌زاده، که در یک باغ لابلای درخت ها اجرا می کردیم، اونم موفق بود.
اما شما با فیلم فریاد زیر آب به کارگردانی سیروس الوند، که در واقع مشهورترین فیلمی است که شما درش نقش ایفا کردین در کنار داریوش اقبالی خواننده سرشناس، این فیلم در حقیقت در سال 56 ساخته شد و ظاهرا این سال یکی از سالهای پرکار سینمایی شماست و در فیلم‌های واسطه ها و شب زخمی هم نقش آفرینی کردین. کدومی که از این فیلم‌ها بیشتر برای شخص خودتون جالب بود؟
من تقریبا میتونم بگم آنچنان از کارهایی که کردم راضی نیستم. تو این مسیری که شما دارین میگه الان باید تکمم فریاد زیرا رو بگم، به دلیل که زیربناش یه داستان دیگه بوده. ما یه فیلمی شروع کردیم به اسم بادام‌های تلخ به کارگردانی ایرج قادری و تهیه کنندگی محمود قربانی، و این داستان در شمال ایران میگذشت و بیشتر مربوط به جوانها بود و که لیلا فروهر، شهره سلطی، داریوش و من نقشای اصلی داشتیم و یه عده جوانهای دیگه، و داستان بر مسیر زندگی جوانها و موادهای مثل الستی و نمیدونم این چیزا میگذشت که تازگی داشت اون موقع. به هر حال به دلایل بسیاری و به دلایل اینکه محمود قربانی عزیز بسیار دلخرج بود و نمیدونست در از تهیه کنندگی چیه، تقریبا بعد از یک رو بس فیلم برداری پول تموم شد و چون واید اسکرین بود، رنگی بود، حدود 40-50 تا فقط سیاه لشکر همراه ما، میگم سیاه لشکر بدن که آدم هایی بودن که در مهمونی و پارتی هایی تو فیلم با نقش داشتن، خرج زیاد بود، فیلم پول تموم شد و من یادمه که با داریوش و شهره و لیلا یه بنز کرایه از این بنزای راه شمال اجاره کردیم، برگشتیم تهران. گذشت محمود قربانی یک شب بالاخره اومد با من حرف زد و گفت آقا من که من این همه پولم از بین رفته، به خصوص دستمزد داریوش رو جلو جلو داده بود که یکی از بزرگترین دستمزدهایی بود که تا اونجا که من یادم، دستمزدهای ما هم بد نبود و اینا، ولی خب گفت یه کاری بکن. منم این ایده دو رفیق تو ذهنم بود و من یادم شبونه رفتم پیش سیروس الوند، چون دوست نزدیکم بود، با اون مطرح کردم و به اصطلاح زیربنای ساختن این فیلم به پایه گرفت. بعد از اون اتفاقی بسیاری افتاد در مسیر این فیلم، تهیه کننده عوض شد، کارهای دیگری هم اتفاقهای افتاد و به هر حال ولی موفق ترین فیلم بوده، گویا پربیننده ترین فیلم تاریخ سینما ایران بوده، چه روی یوتیوب هست و که میخواد باشه. ولی خاطره هم از این فیلم دارم، بعد از اینکه بهمن 57 اتفاق افتاد، بعد از اونم در سینما مهتاب یادمه پایین چهارراه پهلوی خیابون شاه گذاشتن فیلم، و موقع داریوش اینا همه از ایران خارج شده بودن، من با یار زندگیم فرزانه رفتیم اونجا، چه مردم هم استقبال کردن و فیلم هنوزم که هنوز مورد استقبال.
در اینجا میرسیم به روزهای انقلاب 57 و همونطور که اشاره کردین همراه یار و شریک زندگیتون زنده‌یاد فرزانه تاییدی گرم کار بودین که ناگهان کارهای سینمایی و هنری قطع شد. از اون روزها برامون بگین چه میگذشت و شما چه میکردین؟
نخستین بار و آخرین باری که ما به قول معروف راه پیمایی رفتیم و اونم به دعوت سندیکای هنرمندان سینما بود و ما چون عضو سندیکا بودیم طبیعتاً باید همراهی میکردیم. ما به راه پیمایی رفتیم و اونجا اولین بار بود که من شعاری با عنوان استقلال آزادی جمهوری اسلامی از دهان یک ملای جوان دستکوپلی سفید از روی یه مینیبوس تو بلنگو شنیدم و یادمه به خاطر تصادف اتومبیلی که داشتم عصا دستم بود.